خالص محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طميلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای مرام امام اسلام صلواتی اهدا میکنم. بحث‌های ما به اینجا منتهی شد که هر کس یک مروری روی آیات قرآن کریم و سایر منابع دینی، کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بکنه، به وضوح درک میکنه که ملاک ارزش ها را مثبت و منفی در دو چیز معرفی میکنه: ایمان و کفر. این مسئله با اینکه از واضح ترین مطالبی است که هر مسلمانی درک میکنه و باش آشنا میشه، از اولین مفاهیمی که راجع به دین یاد میگیره همین مفاهیمی. در این حال از صدر اسلام تا به حال ابهام هایی در این ها در باره اونها وجود داشته و داره، که نه تنها یک بحث لفظی و ادبی و این هاست، بلکه این ابهام ها در عمل تأثیرهای خیلی مهم می داشته. و همین ابهام ها و اختلافاتی که در تفسیر و پاسخ دادن به بعضی سوالات مربوط به این دو کلمه مطرح می شده، باعث جنگ ها و کشتار ها و خونریزی ها شد، علاوه بر انحراف های فکری و عقیدتی و رفتاری که در فرقه های مختلف از صدر اسلام تا به حال پیش آمده، الان هم در جریان هست، شاید روز افزون هم هست. این بود که خواستیم به اندازه‌ای که خدای متعال توفیق میده یه مقداری درباره این مفاهیم صحبت کنیم تا اندازه‌ای که میشه و عقلمون میرسه، معلوماتمون اجازه میده، ابهامش رو رفع کنیم و احیانا اگر شبهاتی درباره اطراف این ها مطرح هست تا حدی که میتونیم پاسخ بدیم. این بود که یک بحثی درباره اسلام و ایمان مطرح کردیم، این دو واژه را که اصلا کاربرد این ها در قرآن و منابع دینی چجوره، یا فقط به یک معنای مشخص به کار میره، کاربرد واحدی داره که هر جا این دو کلمه به کار رفته کاملا معنای روشنی داره، ابهامی داره، یا اینجور نیست. عملا دیدیم که کاربردهای متفاوتی داره که لااقل از لحاظ قیود و اینها با هم بسیار متفاوته. آیا این قید در مفهوم لحاظ میشه یا نمیشه؟ در یک کاربرد میشه، در یک کاربرد نمیشه. معنای لغوی اینها چیه؟ معنای اصطلاحیش در قرآن چند به چه معنایی به کار رفته؟ در روایات چجور؟ در عرف متدینین و فنون مربوط مثل کلام و اینها معناش چی هست؟ یه مقداری که از اون ساخته بود با این ضعف و قصور فهم و توفیق چیزایی عرض کردی. به دنبال این سوالات دیگری هم مطرح میشه که شاید یکی از مهمترین این سوالات این باشه که ایمان و اسلام معناش هرچه باشه و کاربردش هر گونه باشه یه متعلقی داره. ایمان به چی؟ در قرآن کریم از جاها کلمه ایمان یا مشتقاتش مثل مؤمن، مؤمنین به کار رفته، اونجا قیدی درش ذکر نشده، متعلقی ذکر نشده. شایع از اینجور تعبیرات در کلمات فصحا و بلغا هم. بعضی جاها قیدی برای ذکر شده، متعلقی ذکر شده، ایمان به چی؟ گاهی فقط الله ذکر شده و من یؤمن بالله یهد قلبه مثلا. گاهی الله و یوم الاخر تو امن ذکر شده. شما بیش از 20 مورد در قرآن هر جا صحبت از ایمان بالله شده بل یوم الاخر هم بهش عهد شده. 24 مورد است. گاهی در مواردی ایمان به انبیا ذکر شده، گاهی ایمان به کتاب هایی که بر انبیا نازل شده، ایمان به ملائکه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن آخرتهم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. این کاربردهای مختلفی یعنی متعلقات مختلفی که در اینها ذکر شده. آیا وقتی ما میگیم ملاک سعادت انسان ایمان است، یکی از اینها به خصوص منظور ایمان به یک چیز معینی، ایمان به همه اینها در یک سطح چند چیز است در کنار هم تقدم و تأخری اصل و فرع اینا داره، چند چیز در کنار هم باید به همه اینها ایمان بود، یا بچه سوم یا چهارم می داری کن. در تعبیرات عرفی که هم خود ما داریم و هم می دونیم در صدر اسلام هم وقتی استعمال می شد در محاورات عرفی مردم، وقتی کسی می گفت من ایمان آوردم یعنی ایمان به همین دین، یعنی دینی را که شما ادعا می کنین اینا پذیرفته. و کافر کسی بود که این مجموعه را قبول نداره. اما آیا واقعا باید اینا در همه محتوای دین در یک سطح باید متعلق ایمان قرار بگیره یا تقدم و تأخری در کار اصل و فرعی است، حد نصابی داره؟ خب این بحث های مقداری بحث های لغوی و ادبی و اینها داره که نه بنده لیاقتشو دارن ما حوصله شو و نه مجلس ما اقتضای اینجور بحث ها میکنه. ما دلمون میخواد یا اونایی که به ما هم فرمودن منظور این بوده که بحث های اخلاقی کما بیش مطرح بشه، با اینکه خودمون گویندش عمل نمی کنیم شاید انگیزهی برای بعضی از شنوندگان. ولی گاهی تطفلن به مناسبتی یه بحث های دیگری هم و مطرح میشه که احساس میشه جای دیگه چون بحث نمیشه درباره اینا. مثلا تو کتابای درسی ما من یادم نمیاد از اولی که طلبه شدم تا حالا تو هیچ کتاب درسی خونده باشم ایمان و کفر و شرایط ایمان و هیچ جا یادم نمیاد خونده باشم. نمیدارم کتابایی که حالا درس میشه درس داده میشه اینجور مباحث توش هست یا نیست. به هر حال احساس میشه گاهی بعضی از نکته ها به اینا ضرورت داره طرح میشه، به خاطر اینکه امروز به خصوص شبهاتی مطرح میشه که تا این مسائل حل نشه پاسخ روشنی به اونها نمیشه داد. شما عمرتون اجازه نمیده، بنده جوان که بودم و اینا قبل از پیروزی انقلاب بعضی گویندگانی بودند که درباره بنیان اسلام و شناخت اسلام و اینها بحث میکردن، کتاب مینوشتن، حتی بعضی از معممین در داخل حوزه قم بودند که مثلا هنوز هم حیات دارند، یه چیزایی میگفتند و مینوشتند که خیلی جای تأمل بود. یادم یه گویندهی که سالها تحصیل کرده بود، من یه مدتی هم هم مدرسه بودیم، مدرسه حجتی یه سال اولی که اومده بودیم اونجا، سابقه تحصیلش بخوام بگم حدود 70 ساله، بحث هایی داشت برای یه عده از جوان ها و روشنفکر ها و اینا. در اونجا مطرح کردم که ایمان یعنی ایمان به هدف، آدم یه هدفی داشته باشه به اون هدفش ایمان، اون هر چی میخواد. اسلام اینقدر دم از ایمان و مؤمن و این حرفا میزنه، یعنی در زندگی هدف داشته باشی. خود ایشون با اون سوابق علمی شد اینا گرایش مارکسیستی داشت. گفت مارکسیست رو میگرد به اون کسانی که مارکسیست اصیل هستن به هدفشون ایمان داره، اینا مؤمنن. اینا میخوام عرض بکنم گاهی بحث های لغوی و ادبی و اینها ریشه پیدا میکنه در یه مباحث اعتقادی و این سر به یه جاهایی در میاره که آدم هیچا فکرشو نمیکن. شاید حالا اگر خدا توفیق داد به بعضی مسائلی که امروز باز مطرح هست اشارهی بکنن که ببینید تو همین بحثا چه انحرافاتی ممکنه پیش بیاد و کار به کجاها بیاد. یا به هر حال بحث این اندازش خیال میکنم برای شما عزیزان و فضلایی که آمادگی کافی برای تحقیق در منابع اسلامی دارید خیلی احتیاج به تعمق زیاد و وقت ظرف وقت زیاد نداشته باشید. گاهی ما یه حقیقتی رو وقتی ما معرفی کنیم یه حقیقت بسیطی است با یک معرف شناخته میشه، اجزایی نداره که بیایم اجزایش رو معرفی کنیم. بالاخره یا علم به اون پیدا میشه یا نمیشه، اون چیه بسیطی است. حالا در منطقیه میگن بدیهیات اولیه همه بسیطن، از چیز دیگری ترکیب نشدن و الا لازمش بود که ما اول اون اجزا را بدونیم و اینا میشد یه نوع اکتساب. حالا ما از این بحث ها اینا میگذاریم، اینا مال علما است. گاهی ما یه حقیقتی رو که تعریف میکنیم یه چیز بسیطی است، باید همون جوری که هست وقتی شناختیم با یک مفاهیمی بهش اشاره کنیم. گاهی نه، یه حقیقت مرکبی است. خب طبعا اون وقت که مرکب باشه، اگر یکی از لاغر از راه های شناختش معرفی اجزایشه، البته اگه اجزایش از خودش اعرف باشن میتونن معرف کن. گاهی این اجزا در یک سطح نیستن. اگه مثلا یه عددی رو شما فرض بکنید که از اعداد مثل ریزی تشکیل شدن، خب این عدد ها در یک سطح گرم، این عدد میگه که بیشتر میگه کمتر. اما این وقت هست اجزای یک حقیقتی اصل و فرع داری. مثال سادش که در قرآن هم استفاده شده، درخت. شما یه درختی مثلا یه درخت گردو رو فرض کنید. وقتی میخوام درخت گردو رو تعریف کنیم، یه وقت به تفصیل میاییم میگیم درختی است که ریشه‌اش اینجوره، بعد ساقش اینقدر میشه، حد اکثر اینقدر طول پیدا میکنه، چقدر برگ در میاره، سالی چقدر مثلا میوه میتونه بده، میوه‌هاش چه شکلی است، خصوصیات شاهنه از اون وقتی که بذرش اون گردوی اولی رو توی زمین میگن معمولا کلاغ‌ها گردو رو غرق میکارن و درخت گردو از اونها صرف میشه، معمولا نمیان درخت گردو بکارن، ولی هست جاهایی هم که عمدن میرن مثلا گردو میکارن تا درخت گردو بار بیاد. از اون وقت شروع میکنه که از یه همچو دانه ای رو باید در زمین غرز کنن، بعد از چندی سبز میشه، از این شاخ ریشه های رشته های در میاد، اینا همه در زیر زمین هست، بعد کم کم از روی زمین به ساقه‌ای از این ظاهر میشه و چنین و چنان تا اونجایی که سالی مثلا چقدر گاهی که خروار گردو میده. این میشه تعریف این درخت. خب اگه به این تفصیل بخوان بگن خیلی باید گسترده بیان کنند و وقت زیادی میگیره، اطلاعات زیادی میخواد. حالا در اینجا یک گیاه‌شناس کاملی هم باید باشه که بتونه همه اینا را دقیقا معرفی کنه. معمولا اینجا ها میان درشتاشو کرد میگن درخت یک ریشه‌ای داره در زیر زمین، یه ساقه‌ای داره که معمولا یک تنه هست، گاهی میتونه دوتا باشه مثلا، بعد در سر این ساقه برگ‌های شاخه‌های کوچکتری می‌روید و برگو تا میرسه به میوه. یعنی تعریف درخت رو به سه بخش تقسیم می‌کنه: ریشه و ساقه و شاخ و برگ با گل و میوه‌ش مثلا. این که در قرآن داریم مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کل حین باذن الله، یعنی برای درخت سه بخش خواهد شد. اصل همون ریشه است. اصل کلمه عربی است یعنی ریشه. یه ریشه ای ثابت داره، تکون نمیخوره باد و اینا، و فرع آف سما شاخه هایی داره که رو به آسمان میره، در فضا پخش میشه و بعد به موقع خودش میوه میده. یا مثال از کردم برای اینکه در تعریف ها، تعریف های عرفی از میکنه ما، تعریف منطقی و جنس و فصل و اونا سر جای خودش بشه، اونا بحث های خودش رو داره. در امور اعتباری، در امور غیر طبیعی، ماوراء طبیعی هم چنین فرضهایی هست. حالا ما مسائل چیزایی که مجرد محض است و اینا، ما که با اونا نه عقل من میرسه درست و نه محل بحث مونه. مفاهیم انتزاعی، مثل مفهوم دین، دین یه چیز عینی مادی نیست که آدم میگه این دینه، این مفهوم انتزاعی است، محل انتزاع داره، منشأ انتزاع داره. یعنی عقل آدمی زاد میگه یه چیزهایی رو در نظر میگیره، ارتباطی بین اونها لحاظ میکنه، مجموع اونها را به صورت یه سیستم، این را یک شیء واحدی تلقی میکنه. شبیه درخت، بالاخره درخت گردو یه درخته، یک موجوده، اما از صدها و هزارها اجزا تشکیل شده. ما میگیم یک وحدتی بین اینها در نظر میگیریم به خاطر این ارتباطی که بین ریشه و ساقه و میوه هست، این یک درخته، یک موجود. در امور انتزاعی هم همینطوره، ما این امور حقیقی رو در نظر میگیریم، رابطه بین اونها لحاظ میکنیم، با توجه به اون رابطه یک نوع وحدتی بین چند چیز در نظر میگیریم، یه مفهوم میسازیم به مجموع اینا اطلاق. معمولا مفاهیم انتزاعی اینجوریست. حالا اگر غیر از این هم باشه استثناءاتشه. یکی از این مفاهیم انتزاعی که حالا محل بحث ما هست، ارتباط داره با بحث ما، مفهوم دین. خب همه وقتی میگیم دین، بالاخره عیسایی به ذهنمون میاد، حالا دین اسلام، یهودی، مسیحی، حتی بودایی اونا را دین حساب کنیم، میگیم بالاخره یک کسانی هستن به یک مجموعه افکاری معتقد هستن، یک کارهایی انجام میدنن، میدن، یک چیزایی رو مقدس میشمارن، این مجموعه رو میگن دین. طبق همین معروف شده در بین در ادبیات ما مسلمان ها که دین سه بخش داره، مثل همونه که میگیم درخت سه بخش داره. یه ریشه هایی داره که زیر زمین معمولا ابتدا اون ریشه ها دیده نمیشه، اونا اصول دین، از همین اصول هم استفاده کردن، همون این ریشه هست. اینا پس دین به منزله یک درختی است که ریشه های اینه، ولی خود این ریشه ها این کل درخت نیست، از این ریشه ها یه تنه ای در میاد و اون تنه منشه شاخه های فرعی میشه. این فرع که میگیم یعنی همین شاخه، فروع یعنی شاخه ها. پس یه بخش اصول داره، یه بخش فروع. بعد اونایی که بیشتر دقت کردن و اینا آمدن ساقه را هم یه بخشی حساب کردن، گفتن ریشش عقایده، ساقش ارزش ها و اخلاقه، فروعش احکام خواست، هر شاخهش یه احکام فردی، اجتماعی، خانوادگی، هر کدوم یه شاخه خواست که هر کدوم باز شاخه های فرعی تر داره. اگر ما اینجور دین را در نظر بگیریم، یک بار میتونیم کل دین را یه واحد درس کنیم، فرض کنیم و یه تعریف بخوام براش ارائه بدیم، یه وقت میخوام کل دین را با اجزاء فرعی خاصش معرفی کنیم، این باید مجموعه چند تا دائره المعارف بنویسیم تا معلوم بشه اسلام شامل چه چیزهایی است. خب اونم که در محاورات به درد نمیخوره. معمولا همین روش را انتخاب کردن که علما و بزرگان به کار بردن و دین سه بخش داره تعریف میکنند، یا به احکامی که از شاخه های خاصی میرسد به ریشه هایی، یا از اون طرف این ریشه هاییست که این شاخه ها را به بار میاره و این میوه را میده. پس ما برای دین میتونیم فرضش یک تعریف بسیط، یک کلمه، یه واژه‌ای رو به کار ببریم که کاملا این را نشون بده. گاهی میشه یکی اینکه سه بخشش کنیم، بگیم دین سه بخش است، چه عقاید و اخلاق و احکام. یکی هم اینکه دین شناسان بیان اقسام این مباحث دین رو میتونند یکی یکی بحث کنند و چند تا علم، کلام و فقه و اصول و اخلاق و همه اینها ازش در میاد. فقهش هم تازه خودش به شاخه های دیگری میشه تا برسه به فقه سیاست و اجتماع و این حرف. اگر ما گاهی دین رو وقتی میگیم میبینیم یک جایی با یک واژه تعریف شده، این شبیه همون است که از یه مجموعه از امور مختلف یه مفهومی انتظار کردیم، این مفهوم ها معرف اون حقیقت قرار دادیم. هیچ استعمالی دارید سراغ دارید اینجوری باشه راجع به مفهوم دین ما، دین اسلام؟ بله، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبلن. این یک معرفی است برای این دین حقی که ما داریم و میگیم این دین باید عمل بیش بشه و پذیرفته بشه، سایر ادیان در مقابل این ارزشی ندارن. با یک کلمه اسلام، حالا ریشه اسلام چی هست؟ در بحث هفته‌های گذشته یه مقداری فرصتی بوده وقت شما رو گرفتیم یه توضیح دادیم. به هر حال با یک واژه، با یک مفهوم میخواد اینو معرفی کنیم. این غلط نیست. مثل اینکه میگیم درخت گردو. گردو. گاهی میخوان تفاصیلش بدیم که خون دین شناسی خیلی حتی با این حوزه های علمیهی که ما داریم، ما که سراغ نداریم که همه اجزای دین رو درست شناخته باشه و تحقیق کرده باشه. بزرگان ما 30-40 سال زحمت میکشند فقه را، اونم شاید نه همه شو به طور کامل تحقیق میکنه. ساده ترینش اینه که ما اون حد وسطیه رو انتخاب کنیم، چند بخشش کنیم، بخشای درشتش رو و اونا دین رو به واسطه اون معرفی کنیم. این است که در مقام اسلام تعریفی که شایع هست و پذیرفته شده است و اینا میگیم دین یک مجموعه است از سه مقوله تشکیل شده، مقوله باورها و ارزشها و کنشها یا رفتارها. به این صورت تعریف میکنیم دین را. حالا واژه دین اصلش از چی بوده، معنای لغویش و با دین چه مناسبتی داره و با جزا و حساب و طاعت و بحثای علمای لغت شناس درش بحث کردن و اینا، من که نتیجه قطعی بهش نرسیدم، خیلی هم فکر میکنم اونچنان اهمیتی داشته باشه که اون به حساب بردازه. برحال این دین مفهومش روشن است و به این سه صورت هم میشه معرفی کنیم. حالا اگه قرآن خواست معرفی کنه در بعد یک جایی، گاهی توجهش به ریشه هست، میخواد بگه این ریشه اصل است، باید به این اهمیت بدید. اونا دیگه شب بعدن جای دیگری تفصیلش خواهیم گفت. توجه اصلی، تمرکز به خاطر اون بحثی که در اونجا دربارش گفتگو میکنه روی عقایدشه، اینه که معتقدات اصلی را که به اصطلاح همون اصول دین باشه اون را روش تکیه میکنه. ایمان به خدا و روز قیامت و ما انزل الله، همون اصول دینی است که همه ادیان، همه فرق و مذاهب اسلامی قبول دارن، این اساس اسلام. گاهی در یک مقامی است که شبهه هایی درباره بعضی از اینها مطرح است، روی چیزهای دیگری هم تکیه میکنه به خاطر اقتضای مقام. مثلا وقتی پیامبری اومد و به مردم گفت که من از طرف خدا برای شما این اعتقادات، این افکار، این دین رو آوردن و میگن تو خدا رو دیدی، صدای خدا رو شنیدی، خدا حرف میزد مثلا، میخواد بگه که این انهو الا قول رسول کریم، این که من اینا رو از جبرئیل شنیدم، واسطه بین من و خدا یه فرشته ایست، فرشته موجودی است غیر از مادی، مربوط به یک عالم دیگری است. گاهی برای کل این عالم که اشاره بهش شما باید بپذیرید میگه غیب، الذین یؤمنون بالغیب، چون بدونید عالم همین عالم مادی نیست، یه عالم دیگری هست فراتر از اینا، اونها هستن واسطه بین ما و خدا. این رو به من اینا گاهی اسم میبرن یومنون بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسولی، یا میخواد بفرمان این تازه من فقط مناسب به من نیست، پیغمبران دیگری بودن، اونا رو باید قبول کنیم. میگه به همه کلان آمنه بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسوله لا نفرق بین احد من رسول، همه پیغمبر بودن و همه رو قبول داریم، هیچ پیغمبری را ما انکار نمی کنیم. به هر حال خصوص تکیه کردن روزی بعضی از این عناصر به خاطر اقتضای اون مقام است. حالا خواه ما اون مقام را درک کنیم با قرائنش، گاهی هم به خاطر حکمت الهی بدونیم که حتما نکته‌ای داشته ولی ما حالا اطلاع نداریم. از این مختصرتر هم میشه، اسلام یه واژه‌ای بود و خیلی محتواش رو چندم دست ما نمیداد که این چیزی که این دین اسلام هست، اسلام یعنی هر چی خدا گفته بپذیرید، تسلیم باشید، اما چی گفته خدا از محتواش چیزی نمیگو. یک راهی وجود داره برای معرفی اسلام، با یک کلمه کل محتوا رو بشه اشاره کنن بهش. در بعضی از فرمایشات مرحوم آقای طباطبایی هست، به نظرم ایشون هم از کسان دیگری نقل کردن، من اونش یادم نیست، اونی که من یادم هست هم از خودشون شنیدم هم در کتاباشون، که ما اگر اسلام را جمع کنیم فشرده کنیم میشه توحید، و اگر توحید را بستش بدیم میشه همه ایمان، معتقدات اسلامی با احکام و ارزش‌هاش. منتها توحید این تنها این نیست که بگیم یک موجودی هست یکی، یعنی توحیدی که اسلام میده، یعنی اولا الله هست، نه اینکه یه معبودی یا حتی یک واجب الوجود، این توحید نیست. اونی که اسلام دعوت میکنه اون ریشه هست اعتقاد به الله هست. الله را حالا در کتاب های تفسیری و لغتی و اینها هم تو کلام هم گاهی اشاره میکنه، ذات اسم لذات مستجمع لجمیع صفات الکمانیه، اینجور که بگن یه معبودی هست اینم الله ماست، اون الله ماست، اینجور اطلاق میکنه الله فقط مسلمان ها متعبیده. پس ما اگر اعتقاد به الله داریم به عنوان خدای یگانه ای که مستجمع همه صفات کمالی است، خب یه همچون خدایی که ما را آفریده عبث نمی آفرینه، همه صفات کمالی را داره، پس حکیمه، کار بی حکمت و عبث نمی کنه، پس ما را برای هدفی آفرینه. پس این عالم که دائما در حال حرکت و تغییر و این حرفا هست، این که نمیتونه هدف برای خودش باشه. افرایتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، اگه عبث نشد باید معاد باشه، باید به حساب ها رسیدگی بشی. خب از خود همین توحید به اعتقاد به ذات مستجمع همه صفات کمالیه که از جمله اونها حکمتش هست، این اعتقاد دیگر که اعتقاد به معاد و حسابرسی اعمال بندگان میشه، این متولد میشه، میشه فرعی از اون اعتقاد توحیدی. و شاید اینکه در قرآن همطور که عرض کردم بیش از 20 مورد ایمان بالله و بالیوم الاخر هست، به خاطر رابطه نزدیکی است که بین مبدا و معاد وجود داره. یا آغاز ما از خداست، انجام ما کجاست، ما را برای چی خلق کردی، نهایتی چی خواهد شد. باز اگر ما را برای یک هدفی آفریدی، باید راهشو به ما نشون بدی کجا، از چرایی بریم که به اون هدف برسیم. این شناخت هایی که ما داریم که کافی نیست، پس باید یه راه دیگری باشه که اون را ما میگیم نبوت. پس برای اینکه ما از مبدع ما را حرکت بده به یک معاد، یعنی به یک غایت حکیمانه ای، باید راهشو به ما نشون بده. ولی راه های دیگه میریم شب به محسن نمیرزیم. اینجا نبوت اثبات میشه. پس میشه گفت همه اجزاء دین برمیگرده به یک جزء اصیلی که ریشه همه اجزای دیگه هست. بعد طبعا بین اونها هم اصل و فرع هست که قبلا اشاره کردم. اینها چیزیست پیش عقلا در محاوراتشون قابل فهم و قابل تحسین که بشه یه مطلبی را اگر ایجاز اقتضا میکنه با یک کلمه بیان کنه. فرصت بیشتری هست و نیازی به تفصیل هست، اجزایش را تفصیلا میگن و نهایتا اونقدر وسعت داشته باشه که سالیان درازی باید تا کار کرد تا همه اون اجزای ریز را، اون سلول ها، میلیارد ها سلولی که در این انسان وجود داره، همه اونا شناخته بشه. این یکی از بحث هایی است که ما در اینجا داریم. حالا ایمانی که ما میگیم، ایمان به کل این هاست یا به بعض این هاست؟ یعنی وقتی کسی اعتقاد به این خود میداشته باشه که الله است آفریننده عالم، اما چیزهای دیگه شو قبول نداشته باشه، پیغمبر فرسته پیغمبر شد ما که نفهم، ولی خدا قبول داره. در بعضی نویسندگان معاصر اسلام شناس هستند که میگن ما هیچ وقت یه خدا زندگی نکردیم و ما هیچ دلیل عقلی هم بر خدا نداریم. نوشتن تصریح کردن در نوشته هاشون که برای خدا نمیشه برهان اقامه کرد، اما ما معتقدیم. ایمان به چی باید داشت؟ به همه محتوای دین؟ حالا اگر سه بخش کلی بکنیم، به هر سه بخشش اگر عناصر ریزش هم رو در نظر بگیریم، باید به دونه دونه همه اینها، هر وقت دانستیم مال دین هست، باید ایمان داشته باشیم. یا نه اگر یکی شا دوتا شا دلمون نپسندید، این خیلی عجیب نیست. در بین احکام اسلام یه چیزایی هست که بعضی از ماها خیلی نمیپسندیم. حالا دیگه نمیگم چه قشری از جامعه ما و چرا نمیپسنده، بالاخره هست. خودمونم مراجعه بکنیم به دلمون میبینیم. گاهی میگیم خب تعبد الان چاره نیست باید بگیم، اما نمیدونم خدا چرا ایران چی کرده، چرا تایی دلمون نمیخواد بپذیره. اما مثلا دلیل قطعی یا غیری هم داره، خب آیات قرآن میشده انکار کرد، با یک اما و اگری و تبصره‌ای و اینا میپذیرید. و همین ها منشأ پیدایش اکثر فرقه های انحرافی شده که یه چیزایشون نتونن سر خودشون بپذیرن، اومدن به یه صورتی تحریف کردن، تفسیر برعی کردن، باعث این شده که این فرقه های جدیدی پیدا بشه و گاهی به گوشت و کشتار هم بکشه، تکفیر رو. قرآن یک اصراری داره با یه تعبیرات خیلی کوبنده‌ای که مؤمن باید به تمام اون چه خدا نازل کرده ایمان بشه. خیلی اصرار میکنه که به کل اینها شما باید ایمان داشته باشید. اگه بعضیشو انکار کردید مثل اینه که کلشو انکار کردید. نمیدونم توجه کردید به این نکته هایی که در قرآن هست یا نه. دو تا آیهش من یادم هست که خیلی لحن کوبنده ای نمیدونی. یکیش در سوره بقره است. یادداشت کرده بودم میرم پیدا میکنم. صلواتی بفرستین. یعنی این حسنا رو بذارید پا ریش سفید ما. آیه 85 سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض؟ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و فی الاخرت یردون الى اشد العذاب. کتاب به مسلمان ها هست و به کفار نیست. یا افتؤمنونه به بعض این کتاب و تکفرونه. من میگه فما جزا من یفعل ذلک منکم. اون که از اول انکار داشت که بحثی باش نیست. از شماها اگر چیزی از ما انزل را انکار کردید میدونید چه کاری کردی؟ چه پاداشی دارید؟ از خودتون سوال میکنن. فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، در دنیا رسوا بشید، و فی الاخرت یردون الى اشد العذاب، سخت ترین عذاب ها در قیامت مبتلا بشید. و الله بغافل عما تعملون. خیال نکنید میشه از خدا پنهانکاری کرد. خدا میدونه شما چه کارید. خیلی لحن کوبنده است برای کسی که بعضی از ما انزل الله رو بعضی از کتاب رو نمیخواد قبول کنه. یا آیه دیگه در سوره نساء از آیه 150 و 151، ان الذين یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض. و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا. این کسانی هستن که بین پیغمبرها فرق میذارن، یا ایمان به خدا میارن، ایمان به یه پیغمبری نمیارن. میگن ما میخوام یه راه میانه اتخاذ کنیم، نه همه چی رو انکار میکنیم نه همه چیز رو قبول میکنیم. ما عقل داریم، میشیم خودمون فکر میکنیم، هر کدومش با عقلمون جور در اومد قبول میکنیم، هر چیش عقلمون بهش نمیرسه میگیم دروغه. و یقول نه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. و یریدونه ان یتخذو بین ذلک سبیلا. می اون بر بین دالک، نه این نه اون، اعتدال. نؤمن رو به بعض و نکفر رو به بعض. قرآن می دونید در باره اینا چی میگه؟ میگه اولئک هم الکافرون حقا. با ضمیر فصل، با خبر محلا به الف و لام، اولئک هم الکافرون حقا. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. عذابی خار کننده برای اینا تهیه کردی. حالا چرا قرآن اینقدر روی این حساسیت داره؟ حالا نکته هایی میشه بیان کرد، شاید مثلا ساده ترش این باشه که یک کسی وقتی میگه نؤمن به بعض، من بعضی از پیغمبران را یا بعضی از کلمه احکامشون را قبول دارم، معناش اینه که پیغمبرشون ثابت شده برام که قبول میکنن. بلا قبول میکنم که زیدی هم همین حرف رو بذاره شما دو تا چهار تا قبول میکنید که تصدیق پیغمبر نشد. ایمان به پیغمبر یعنی چون پیغمبر قبول میکنید. میگن نماز صبح دو رکعت بخونید، ممکن قبول میکنه. عقل آدم نمیرسه چرا باید دو رکعت بخونه. ولی اگه ایمان داری خب باید بخون. میگن بعضی شبا قبول داریم، اما بعضی شبا درش تعمل داریم. هر وقت فهمیدیم و دلیلشو اینا قبول میکنیم، تا نفهمیدیم قبول نمیکنیم. این بدی کارشون که از کافران بدترم، چون میگه اشد العذاب، یردون الی اشد العذاب، بدتر سختترین عذابا اینا مبتلا میشن. برای اینکه این در واقع کفر جهوده. از یه طرف ثابت شده که پیغمبره، و از اینکه با اینکه میگه میدونم پیغمبره حرفش رو قبول نمیکنن. حالا یکیش یا دوتاش یا همه، برخش مال پیغمبره دیگه. تو شناختی که این پیغمبره، و چه فرق میکنه این حکمش با اون حکمش؟ هر دو از جهتی که پیغمبر آورده مساوی هستن. اگه یکیش رو قبول کردی، اونم مثل همینه که همون پیغمبر گفته. اگه چون این پیغمبر گفته بود قبول کردی، این یک شب رو همین پیغمبر گفته، پس باید این هم قبول کنیم. این نیست الا اینکه اصل ایمانش چیز داره و وانمود میکنه. ایمانش توامه با نفاق، تهدیلش اصل پیغمبرش رو باور نداره، اظهار میکنه به خاطر مسائلی که بله من حالا اینش رو چون میدونم فهمیدم قبول دارم و اینا، اما اونا شده که قبول ندارن، معناش اینه که پیغمبرش را قبول ندارن. و نفاق بدتر از کفریست که از روی جهل باشه. به هر حال یکی از مسائلی که درباره ایمان مطرح میشه باید توجه داشته باشیم، مؤمن کسیست که جمیع ما انزل الله را، حتی درک نافله صبح اگه بدون پی خدا گفته نباید درش تردید. حالا یه وقتی که ثابت نشده براش، تحقیق کرده نتوانسته ثابت کنه، شک داره روی موازین عقلایی، براش ثابت نشد، یه چیزی بوده حالا بود، در یک جایی بوده دسترسی نداشته بود. اگه ثابت شد که مال اسلامه، پیغمبر گفته، در این حال بگه نه قبول ندارم، این مثل این است که کل ما انزل الله را انکار کرده باشه. و چون این و اصرات داره گردون ایرا اشد العذاب، اعادن الله و ایاکم انشاءالله.